لوله اما فرساینده. جنگی که در اون خیابانها آرومند اما ساختار سیاست، اقتصاد و معیشت مردم هر روز نحیف‌تر میشه. ائتلاف‌ها شکنندند، دولت‌ها موقتند و تصمیم‌ها در تعلیق میمونند. گویی لبنان در انتظار حادثه‌ایه که یا گره‌ها رو باز کنه یا بحران رو عمیق‌تر. در این باره همینه گفتگو می‌کنم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر محترم رسانه، تا ببینیم پیامدهای این جنگ سرد سیاسی برای آینده لبنان چیه و چه سرنوشتی پیش روی مردم این کشور قرار داره. آقای ساجدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به سرزمین من.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیزم، بعد از ظهر بخیر در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. آقای ساجدی، به نظر شما جنگ سرد سیاسی در لبنان بیش از اون که ریشه در اختلافات داخلی داشته باشه، نتیجه مداخله و رقابت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایه؟
دقیقاً درست فرمودید. خدمت شما عرض کنم که ما حوادث شامات رو نمی‌تونیم مثلا دیگه تفکیک کنیم و جدایی از هم دیگه بررسی کنیم. آنچه که در لبنان می‌گذره، آنچه که در سوریه و عراق تقریبا مرتبط به هم هستن. حالا ماجرا چیه؟ ببینید، آمریکایی‌ها اومدن ظرف یک هفته گذشته، 10 روز گذشته، 7000 زندانی داعشی رو از زندان آزاد کردن و اینا رو به عراق سپردن. 2000 تا از این داعشی اروپایی‌ان. عراق اینا رو کرده تو زندان، به اروپایی میگه این آدمای خودتون تحویل بگیر، اونا نمیان چون به دردشون نمیخوره. یه آدمایی هستن که دقیقاً جنایتکارن. همزمان با اخراج اینها و سپردن اینها به عراق، دو تا امتیاز هم به آقای جولانی دادیم. یک، تسلط خودشو از مراکز نفتی شرق سوریه خارج کرده و به دولت جولانی داده، و دو، حاکمیت منطقه هم سپرده به جولانی. خب آمریکایی دا اینجا سه تا کار کردن. یک، 7000 بمب رو سپردن به عراق، بسیار خطرناکه. اینا اگر زندان فرار کنن هر کدومشون یک بمب است. پس بنابراین اینا رو باید عراقی‌ها به شدت مراقب باشن که اینا چیکار می‌کنن. حالا این دو امتیازی که آمریکا داده به سوریه، از سوریه چی میخواد؟ ببینید، مراکز نفتی در شرق فرات سپرده به سوریه برای منبع درآمد آتش، یک، و دو، احترام مثلا به حاکمیت سوریه بعد مناطق شرقی. در ازای این دو امتیاز به جولانی گفته تو آماده بشو برای مبارزه با حزب الله. آقای جولانی هم که اونجا که مأمور گذر هست و به زودی ممکنه هستش کنن، اومده گفته از جنگ ما با حزب الله به زودی آغاز خواهد شد. یعنی آغاز یک جنگ سرد. حالا شما بیاین دفترین لبنان ببینید چه اتفاقاتی در حال رقم خوردن هست. رئیس ستاد ارتش لبنان سفری کرده با آمریکا در کنگره با سناتور گراهام که یک سهمیست در اینکه ملاقات کرده. سناتور گراهام بهش گفته که تو قبول داری حزب الله یک تروریسته؟ گفته نه، هرگز ما قبول نداریم. بلافاصله جلسه رو خط کرده و این جلسه اومده بیرون. یعنی هر آنچه که اینا بافته بودن در لبنان در حال پنبه شدن هست. این که میگه ما قبول نداریم حزب الله یک تروریسته، یعنی عملا حرفای رئیس جمهور لبنان رو در تخته‌ای گذاشته. رئیس جمهور لبنان حدود 10 روز پیش گفته بود ما چاره‌ای نداریم جز حزب الله، حزب اصلاح حزب الله، همیشه ما می‌خوایم رابطه رو عادی کنیم. پریروز برگشته گفته که اون صحبتایی که ما کردیم مربوط به اون نقطه بوده. الان حزب الله حافظ مرزهای جنوبی لبنان و شمال اسرائیل میشه. خب یک گام مثبت. پس بنابراین آنچه که به این جنگ سرد نظر میسته، بروز یک جنگ داخلی در لبنان هست، اما این بار بدون که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها یه شلیک بکنن، جنگ داخلی بین سوریه و لبنان هست. آیا ارتش لبنان که حتی برخی از نیروهاشون برادرش مثلا در حزب حزب الله هست و خودش در ارتش لبنان هست، اینا حاضر هستن بروی حمله آتش بگشاید؟ کمیکازی نمی کنن. پس بنابراین میمونه ارتش لبنان و حزب الله و برخود با نیروهای جولانی. اسرائیل برای اینکه میدان رو بدن به جولانی، اومدن حضور خودشون در قنیطره و در آتایی کدیدی کمرنگ کردن که مثلا به جولانی بگن ما حاضر مرزهای تو رو هم بسن بشستیم، مشهوده که تو وارد جنگ بشی. این صحنه سیاسی و شطرنجی که در حادثه لبنان و سوریه داره دیده میشه. به نظر میرسه اگر یک درایت لازمی نباشه، احتمالا به سمت یک جنگ داخلی حرکت کرده باشه و این جنگ سرد پیامد این اتفاق بزرگتر اسرائیل ها آتشبیار مرزی در صحنه.
بله، خیلی لطف کردید، مثل همیشه عالی، ممنونم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار. پس جنگ سرد سیاسی در لبنان اگرچه بی صداست، اما اثراتش از هر بحران آشکار، عمیق‌تر و موندگارتره. وقتی سیاست در بن‌بست میمونه، اقتصاد فرو میریزه و اعتماد عمومی فرسوده میشه. لبنان امروز نه به انفجار تازه که به تصمیم‌های شجاعانه و استقلال سیاسی نیاز داره، چرا که در جنگ‌های سرد بیش از همه مردم تاوان تعلیق و بلا تکلیفی رو می‌پردازند. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، سرزمین من.
گنجینه ها،
این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر کس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
گنجینه ها، سفری به گنجینه های دیدنی.
اگه از علاقمندان به گردشگری تاریخی باشید، مجموعه باستانی چشم‌علی شهر ری بدون شک یکی از جذابترین مقاصد اطراف تهرانه. این محوطه باستانی با قدمتی حدود 8000 سال روایتگر نخستین نشانه های تمدن انسانی در شمال فلات ایرانه، جایی که میتونید همزمان با قدم زدن کنار چشمه زلال به عمق تاریخ سفر کنید. جزئیات بیشتر رو از زبان امیر صحابی، کاشانس گردشگری، میشنوم. آقای صحابی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
درود و من خدمت شما، ممنونم که بنده رو دعوت کردید در مورد این چشمه قدیمی و باستانی با شما صحبت کنم.
سپاسگزارم. چشمه علی نقطه باستانی در کنار شهر تهران، آقای صحابی، که در اون دوران مختلف در واقع دیده میشه، کاربری های متفاوتی داشته. در واقع برای ما از چشمه علی در دوره های مختلف تاریخی بفرمایید.
خب شما اشاره کردید که قدمتش به 8000 سال قبل میرسه، زمانی که اومدن در دامنه جنوبی چشمه علی که مشرف باغ صفایی هست، ظروفی رو پیدا کردن که نشون میداد بین 4 تا 6 هزار سال قبل خانوادی متمدن در اونجا زندگی میکرده. در گذشته چشمه علی منصوب بوده به خاندان سورن، یا نهر سورنی بهش میگفتن، که همزمان با سلسله اشکانیان و ساسانیانه. اونجا برج و باروی قدیمی شهر ری رو شما میدیدید که محصور شده بود. در کنار چشمه علی ما گورستان ابن باوری رو داریم، برج طغرل رو داریم،
بله،
باروی شهر رو داریم، دژ رشکان رو هم داریم. یعنی قلب اصلی شهر ری از چشمه علی و اطراف اون شروع شده. در گذشته مردم تهران و ری باور داشتن که این چشمه دارای ویژگی هاییه که اگه فرش های خودشون رو اونجا بشورن پاکیزه تر بهتر خواهد بود. در سال 1313 این چشمه ثبت میشه. انقدر مهم بوده که فتحعلی شاه قاجار وقتی از اونجا رد میشده سنگ نگاره ای رو داره که به نظر من به اونجا بسیار جالب خواهد بود، از خود قاجاری ها، چهره خود پادشاه. پس ما برمیگردیم به چشمه ای که منصوب به امام اول شیعیانه، ولی برمیگرده به 8000 سال گذشته.
بله بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم، ممنونم از دعوت.
روز خوش، خدا نگهدار.
دشمن شد دستش کوتاه، میمونیم میجنگیم.
چشمعلی نقطه باستانی در کنار شهر تهرانه که در دوران مختلف کاربری های متفاوت داشته. برای ما از چشمعلی در دوره های مختلف تاریخی بسیار بسیار گفته شده و در همین برنامه هم شنیدیم. بار دیگر میاییم برای آینده، برای فرزندانمان، برای شکوه، برای اقتدار، برای ایران. وقتی پرچم بالاست، اختلاف ها کوچک می شود و ایران بزرگ. وعده ما فردا چهارشنبه 22 بهمن. فردا روزی است که خیابان ها قلب ایران می شوند. بیایید دست در دست هم زیر یک پرچم حضورمان را نشان دهیم. پرچم فقط یک تکه پارچه نیست، خاطره خونهاست، آرزوهاست، ایستادگی یک ملت. وقتی پرچم بالاست، جای ما وسط میدان است، کنار مردم.
روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. این راهپیمایی در دنیا بی‌نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمنهای سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملت‌های دیگر رو، دولت‌ها و قدرت‌ها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از همراهیتون. امروز از شما پرسیدیم در زمان کدوم شاه و چه سالی 4000 نفر بر اثر برف شدید جان باختند و او در اروپا تفریح میکرد؟ و اما پیام های شما. گودرز ظاهری مسجد سلیمان گفتن در زمان محمد رضا شاه. محمد مهدی داجگر از تهران هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. سید ابوالحسن حسینی از قم همراه ما هستن و گزینه سوم. شنونده بعدیمون خانم سکینه پورمند از سیرجان گزینه سوم، آقای علیرضا طغرلی گزینه سوم، اصغر کاظمی از نجف آباد گزینه سوم و جلال هاشمی هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. همونطور که اکثر شما به درستی اشاره کردید، گزینه سوم محمد رضا شاه در سال 1350 گزینه صحیح بود. سپاس از همراهیتون. وعده ما فردا. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده سرزمین من و با ادامه برنامه ها دقایق پایانی رو از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم.
بیست و دو بهمن، طلوع دوباره خورشید انقلاب، این بار با صدایی متفاوت از قلب پایتخت تا چهار گوشه ایران.
رادیو فرهنگ و رادیو نمایش با همکاری اداره آبپاک منطقه پنج تهران دست به دست هم داده ایم تا صبح پیروزی را کنار شما روایت کنیم.
پخش زنده درست در روز تاریخی 22 بهمن از خیابان آزادی تهران، تقاطع خیابان وزارت کار.
صبح پیروزی تنها یک برنامه رادیویی نیست، یک حماسه شنیداری است در مکانی که خود نماد پیروزی.
چهارشنبه 22 بهمن ماه از ساعت 8 تا 12.
چهارشنبه 22 بهمن ماه از ساعت 8 تا 12 امواج اف ام 106 و 107 و نیم مگاهرتز.
موج اف ام ردیف های 106 و 107.5 مگاهرتز.
همراه شما هستیم با بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. امیدواریم آنچه تا به اکنون شنیدید مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه.
دوستای نازنینم سلام.
اگه مسجد یه خاطره خوب توی زندگیتون ساخته، وقتشه روایتش کنید.
همون خاطره که هنوز باهاتون مونده،
صداتون رو تو 3 دقیقه ضبط کنید و برای رادیو فرهنگ بفرستید.
این صداها قراره از رادیو پخش بشه و 30 نوجوان با خاطره های موندگار هدیه بگیرن.
مدرسه برای ما جشن عبادت گرفت.
من وضو گرفتم و همراه مادرم شروع به نماز خوندن کردیم.
تا دیر نشده خاطرات خودتون رو در پیام رسان بله به شماره تلفن 0993-7942-504 ارسال کنید.
پویش خانه دوست.
هر جا میگم مسجدیم والله، این مایه افتخارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این امید و اعتبارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این زمزمه و شعارمه. یا
با حضور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر با آرمان‌های امام، انقلاب اسلامی و شهدا پیمان می‌بندیم.
Josh. چشم جهانیان بر دیدار می کنند. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد. و این بند بندگی و این بار فقر و جهل به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد. به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خشم بیکار می کنن، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنن. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
راهپیمایی 22 بهمن فقط حضور نیست، اعلام وفاداری است. وفاداری به آرمان‌های انقلاب، به استقلال و به ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونما ملتی و حمدالله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابق رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده. مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راهپیمایی در دنیا بی نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمد الله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدانهای مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه اینهاست. در خیابان‌ها همه ظاهر می‌شوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنن و همبستگی خودشون رو اعلام میکنن، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن های سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملت های دیگر رو، دولت ها و قدرت ها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان بر کفانیم جمالت مرده دلها را، ای مسئله آموز یاران ها رمزه دیگر، شور ولایت را بهاری تازه سامان کن، که از هر طرف بوید به میدان همزه با تو.
ما هر زمان با تو، تا پای جان با تو، تا صبح یاری ها، آیین داری ها،
ما ره رو بیگی با رهبری، ای مهربان با تو، تا بنده با نام ایران در جهان با تو،
ما ره رو بیگی با رهبری، ای مهربان
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان فرصتمون در بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ رسیدیم. ضمن این که دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در بخش دوم. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. ایام بکام، بدرود.
Oh,